أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه 41 از تفسیر آیت الکرسی از کتاب تفسیر مرحوم صدر المتألهین رضوان الله تعالی علیه. الفصل الثانی فی اثبات کونه تعالی هو الحی القیوم. از مباحث قبل این نکته روشن شد که جناب صدر المتألهین آیت الکرسی رو که سید آیات قرآن کریم هست رو در 20 مقاله و یک خاتمه تبیین فرمودن و به هر فقره ای از فقرات آیت الکرسی یک مقاله ای رو اختصاص دادن. مقاله اولا مربوط به کلمه شریفه و لفظ جلاله الله بود و مقاله دوم مربوط به لا اله الا هو که بحث توحید واجب بود و مقاله سوم راجع به واژه شریف الحی القیوم است که در این مقاله مباحث رو به 3 فصل تقسیم کردن. فصل اول راجع به مفهوم و کاویدن مفهوم الحی و القیوم بود و در این فصل دوم هم در ارتباط با حل بسیطه حی قیوم و اثبات وجود حق سبحانه و تعالی به عنوان حی قیوم است. خب راجع به حی قیوم یک نظر ویژه‌ای هست که انشاءالله در طول این 2 فصل آینده مباحث روشن می شود. مرحوم صدر المتألهین در این فصل دوم از 2 منظر در جهت اثبات اینکه واجب سبحانه و تعالی حی قیوم هست اقدام کردند. منظر اول ادله عقلی و براهین فلسفی است که چند برهان رو اقامه می کنند در اینکه واجب سبحانه و تعالی حی قیوم هست و اثبات این ویژگی که کونه تعالی هو الحی القیوم، و از منظر دوم از ادله نقلی و براهین قرآنی که در سیره انبیای گذشته بوده و حتی خود پیامبر گرامی اسلام استفاده می کنند. در این جلسه به براهینی پرداخته می شود که به صورت برهان عقلی ارائه شده است. نکته ای که تقریبا در همه این براهین هست این است که این سلسله علت و معلول لزوماً باید به یک جایی منتهی بشه که اون فرد، اون جایی که در حقیقت امر منتهی شده است به او، او قوام بخشنده و موجد و مبدع و علت ماسوا باشه. یعنی از این که این سلسله به انجام میرسد و به یک واجبی میرسد بحثی نیست، اما سخن این است که این کسی که مبدع این سلسله هست همه این سلسله را او ایجاد کرده و مبدع و موجد او و علت ماسوا در حقیقت همو خواهد بود که این ویژگی الحی القیوم باید نشان داده بشود. همه هستی در دست اون حقیقتی است که حی و قیوم است و او مبدع ماسواست. اما براهینی که برای این امر بیان فرمودند این است که بیانه که ان کل جمله من علل و معلولات لابد و ان ينتهي الى طرف که هو علت ليس بمعلول. ما سلسله معالیل رو داریم که عده معلولن، عده علتن و معلولیت و علیت در هم تنیده است. یعنی یک موجودی از یک جهت معلول است، از یک جهت علت است. این سلسله با هم پیوستن و این لزوماً باید به جایی برسد که اون فرد نهایی و جزء نهایی علت باشد و معلول نباشد. چون اگر بخواهد این علت و معلول بودن برای همه افراد این سلسله باشد، این لزوماً به یک تسلسل لا تسلسل محال برمیگردد. بیان او که ان کل جمله من علل و معلولات لابد و ان ینتهی الى طرف، که اون طرف هو علتون لیس به معلول، این سلسله باید به جایی برسد، به طرفی برسد که اون طرف علت هست و معلول نیست. چرا؟ برای اینکه این سلسله و این جمله یا متناهی است یا غیر متناهی. لأن تلک الجمله اما متناهیتون و اما غیر متناهیه. اگر سلسله نامتناهی باشد که خب میشه همون تسلسل محال و براهین قاطعی وجود دارد در اینکه تسلسل محال است، و اگر این سلسله به یک طرفی که علت باشد و معلول نباشد منتهی نشود، این سرانجام این سلسله به یک تسلسل محال می انجامد. و ثانی که این سلسله نامتناهی باشد باطلون، و براهین قاطعی در این رابطه وجود دارد، بالقواطع البرهانیه المذکوره فی موضعها، که در موضعش که بحثاً در بحث در حقیقت علت است، وقتی علیت رو بررسی میکنن یک بحث علت است، و در بحث علت ام از علت فاعلی، قائی، مادی و سوری، در بحث علت فاعلی این بحث رو مطرح میکنن که اگر سلسله بخواد نامتناهی باشد چه اتفاقی خواهد افتاد، که اونجا این براهین مطرح است، موضعش در بحث علت فاعلی است. حیث ذکره که در اون موضع ذکر شده است که ان کل مقدارن او عددن زی ترتیبن به طبع او الوضع موجودن معن فلابد ان یکون متناهیا. یعنی در اون موضع، در اون جایگاهی که عرض کردیم در بحث علت فاعلی، که آیا لزوماً علت فاعلی باید به یک جایی منتهی بشود و متوقف بشود یا نه، این مسئله ذکر شده است که هر مقداری یا هر عددی که بر اساس ترتیب و مترتب بودن بر یک دیگر، حالا یا ترتیب به طبع باشد مثل علی و معلولی، یا بالوضع باشد که قراردادی باشد، این ان کل مقدار که موجود معن، که مقداری که موجود هست با هم، این لزوماً بایستی که متناهی باشد و به یک جایی ختم بشود و نهایت پیدا کند. فقط بنابراین بس بر اساس این براهین قاطع ما یه قاعده در میاریم، و اون است که فکل جملت مترتبت من علل و معلولات لها مبدعون، بر اساس اونچه که در مواضعش بیان شده است، حتما هر سلسله ای که بر اساس ترتب طولی وجود دارد و از علت و معلول شکل گرفته است، حتما باید برای اون جمله مبدعی باشد. و اون مبدع نقشش اینه و هو علت و ما سواه و موجده و مبدعه. اون مبدع علت ما سوای خودش هست و موجد و ایجاد کننده است اون مبدع، و مبدع است و در حقیقت ابداع حق سبحانه و تعالی است، ابداع اون واجب است. پس هر سلسله ای الا و لابد بایستی که به یک جایی منتهی بشود، و این بر اساس براهین قاطعی است که در موضعش بیان شده است. این یک دلیل عقلی بر وجود این که ما حی قیومی داریم، اون علتی که ماسوا را ایجاد کرده است و موجد و مبدع ماسوا هست، همو حی قیوم است. و اما دلیل دیگر، ولأنه لو لم یکن لهذه الجمله طرف که لم یصلح واحد من الواحد للعلیه ولا للمعلومیه، بله اگر نباشد برای این جمله یک طرفی، برای این سلسله از علل و معلولات اگر طرفی نباشد که این طرف بل لأنه لو لم يكن لهذه الجملة طرفان لم يصلح واحد. بله، اگر ما یه سلسله داشته باشیم که این سلسله منتهی به یک طرفی نباشد که اون طرف فقط علت باشد و معلول نباشد، هیچ کدام از آحاد این سلسله نه شایستگی علت دارند و نه شایستگی معلول شدن. لم یصلح واحد من الآحاد، از این سلسله و از این جمله لم یصلح للعلیه ولا للمعلولیه، نه صلاحیت اون رو دارن که علت باشن و نه صلاحیت اون رو دارن که معلول باشن. چرا؟ چون همه اینها متصفن به یک وصف به نام امکان، و اگر به یک طرف منتهی نشود همه و همه ممکنن. ما لازم نیست که در حقیقت برای این مجموعه ممکنات سلسله‌ای بتراشیم، چون این سلسله که مترتب هستن و ترتب دارن نظام علی میخوان. اگر یکی به اصطلاح اون طرفی که نهایت برای این سلسله است وجود نداشته باشد، همه ممکنات در عرض همان، نه هیچ کدام شایستگی این رو دارن که علت باشن و نه شایستگی این رو دارن که حتی معلول باشن. لأنه لو لم يكن لهذه الجمله طرفان لم يصلح واحد من الآحاد، از این جمله، للعلیه ولا للمعلولیه. چرا؟ برای اینکه علت و معلول هر دوشون ممکنن، ولا مزیت لأحد من الممکنات علی الآخر، همه و همه اگر در سلسله علت قرار نگیرن همهشون در نظام امکانی یکسان هستند و فرقی نمی کنه، همه متصفند به وصف امکان. لأنهما معن ممکنتون ولا مزیت لأحد من الممکنات علی الآخر، این حیث و هی ماهیات ممکنه، از اون جهت که اینها ماهیات ممکنه هستند هیچ فرقی نمی کنن. فرق زمانی هست که ترتب طولی باشد و یکی بر دیگری توقف وجودی داشته باشد که اون یکی مبدع باشد و طرف و این هم مترتب بر او. بخلاف ما ازا کان لها طرفون که یقتزل استغناء عن الغیر و تقدم للکل، اما اونجایی که یکی از اینها به عنوان طرف واقع بشود، یکی از این سلسله به عنوان طرف واقع بشود، خب طرف یعنی اون ذاتی که مستغنی است از اینکه علت بخواهد و مترتب بر چیزی نیست. به خلاف ما اذا کان لها، یعنی این جمله طرفان که یقتزل استغناء عن الغیر، علت باشد و معلول نباشد. این استغناء از غیر و تقدم بر کل، کل ماجرا رو عوض میکنه و به همه هم وصف علیت میده و هم وصف معلولیت. فقط یک حقیقت است که طرف هست و مبدأ است و فقط وصف علیت و علت رو دارد و نه معلولیت را. به خلاف ما زاکان لها طرفان که یقتضی الاستغناء عن الغیر و یقتضی التقدم للکل. بر اساس این، چون ما طرف پیدا کرده ایم، هر کدام از این معالیلی که به این طرف نزدیک بشن اقدمن، و هر که از این سلسله از این طرف و مبدا دورتر باشد این ابعد از مبدا است. وگرنه اگر ما طرف نداشته باشیم در قرب و بعد همه و همه یکسانن، زیرا همه فقط به وصف امکان متصفن. بخلاف ما اذا کان لها طرفان که یقتضی الاستغناء عن الغیر و یقتضی التقدم للکل. در این صورت، یعنی در اون صورتی که برای این سلسله مبدا وجود دارد، فیکون ما هو اقرب لین طرف مستحقا لفضیلت التقدم علی ما هو ابعد من. اگر ما سرحلقه داشتیم، سرسلسله داشتیم، طرف داشتیم که علت بود و معلول نبود، و یکون ما هو اقرب الیه مستحقا لفضیلت التقدم، هر جمله‌ای، هر فردی، هر کدام از این سلسله اگر نزدیکتر به اون طرف باشد این فضیلت تقدم رو بیشتر استحقاق دارد از دیگری. فیکون ما هو اقرب الیه مستحقا لفضیلت تقدم علی ما هو ابعد من، فیکون علتا له، اونی که طرفی است که اقتضای استغنا می کند و تقدم للکل دارد، این علت برای کل خواهد بود و از مابقی هم مستغنی است. و اذا لم یکن للجمله طرف خارج عن الممکنات، اگر ما برای این سلسله علل یک فردی که به عنوان فرد خارج از ممکنات که در حقیقت علت باشد و معلول نباشد، به قائم به خود باشد که واجب می شود وجود نداشته باشد، طبعا هیچ نسبتی بین ممکنات نسبت به همدیگر از جهت قرب و بعدی وجود ندارد، زیرا اگر مبدعی و طرفی نباشد همه و همه در یک ردیف در یک حدن که حیثیت امکانی دارند. و اذا لم یکن للجمله طرف خارج عن الممکنات، که اون طرف خارج واجب الوجود به ذات هست، متقدم علی غیر هست، اگر وجود نداشته باشد یه همچین طرفی، فلا تکونو للممکنات نسبتون قریبون و لا بعیدون، اگر یا نسبت غربن و لا بعدن، اگر یک طرف وجود نداشته باشد که خارج از قلمرو ممکنات باشد و واجب الوجود باشد که متقدم بر همه هست، بنابراین هیچ ممکنی نسبت به ممکن دیگر فضیلت قرب بودن را یا دور بودن رو نخواهد داشت. فلا تکون للممکنات نسبت قرب ولا بعد، ولم يتميز من تلك الجمله شيء که هو علت عن شيء و عن شيء هو معلول. یعنی ما اصلا هیچ، اگر ما برای این سلسله طرفی و مبدأ قائل نشویم، هیچ یکی از ممکنات نسبت به یکدیگر فضیلتی ندارند. ما نمیتوانیم یکی رو ممتاز کنیم به علت و دیگری رو ممتاز کنیم به معلول. وصف علت و معلول کلن زاده میشه، زدوده میشود، و وصف تقدم و تأخر و قرب و بعد هم از همه ممکنات سلب میشود. بعد میفرمایند که و اذا لم یکن للجمله طرف خارج عن الممکنات، که این طرف خارج هم واجب الوجود به ذاته متقدم علی غیره، اگر این وجود نداشته باشد، اصلا فلا تکون للممکنات نسبت قرب ولا بعد یک، و لم یتمیز من تلک الجمله، و هیچ کدام از این آحاد این جمله متمیز و ممتاز نمی شوند به اینکه یکی علت باشند و دیگری معلول. لم یتمیز من تلک الجمله شیء که هو اون شیء علتون عن شیء علتون، که امتیازش عن شیء که هو معلولون، هیچ امری که بخواهد از دیگری ممتاز باشد که بگیم این اولی که الف هست ممتاز است به علت بودن و دومی ممتاز است از اولی به معلول بودن، این اتفاق هم نخواهد افتاد. ولم یتمیز من تلک الجمله شیء هو علت، لم یتمیز ان متعلق است به لم یتمیز، لم یتمیز من تلک الجمله شیء هو علت، ان شیء هو معلول. این هم برهان دیگری برای اینکه در نظام هستی و علت و معلولی ما لزوماً باید به یک مبدأ منتهی بشیم که این مبدأ طرف است و مستغنی عن غیر است و حیات دائمی و قیومیت دارد. اما دلیل سوم، که این دلیلم دلیل عقلی و برهانی است که در این مرحله ذکر می شود، ولأن العلل والمعلولات کثیرتون،
خب
در خصوص این برهان جناب صدر متعالی می‌فرماید که هازا برهان شریفان استفدناه من کلام بعض المتقدمین ربانیین علا اثبات صانع و وحدت صانع ایزن و لحاظ المطلب مسالک و طرق اخرى یا طرق آخر ترکنا ذکرها مفصلا مخابت التدبیل. این برهان رو می‌فرمایند که ما از اساتیدی استفاده کردیم که اینها خیلی بیشتر بودن و ربانی هستند در حقیقت، شاید از نوع آثار عرفانی چنین حیثیتی رو بهره بردن. اونهایی که توجهشون به جانب حق زیاد است رو ربانی میخوانن، اونها در حقیقت به جهت اون اشراقی که از ناحیه رب برای اونها هست و کشف و شهودی که از ناحیه اینها هست ربانی هن و این عالمان ربانی چه این برهانی رو برای هم اثبات صانع حی قیوم و هم به جهت اینکه در حقیقت واجب قیوم است و همه چیز به او متکی هستند و همچنین مسئله توحید واجب که استفاده می شود. اما اون برهان این است که فرمودن ولأن العلل والمعلولات کثیرتون. خب ما سلسله علل و علت و معلول فراوان داریم و مسئله این استش که سلسله علت و معلول کثیر است. خب روشن دیگه، برای اینکه دهها معلول که علت مادون هستند و معلول مافوق اینا زیادن، ولأن العلل والمعلولات کثیرتون. خب پس اصل کثرت رو ما در سلسله و جمله علی و معلولی پذیرفتیم، این یه مطلب. ولأن العلل والمعلولات کثیرتون، این یه مطلب. مطلب دوم، و کل کثرتن فالواحد الحقیقی موجودون فیها. بله، هر کثرتی بدون شک باید یک واحد حقیقی درش وجود داشته باشد، زیرا اگر واحد حقیقی نباشد کثرت راه نمی شود، کثرت اتفاق نمی افتد. و کل کثرت فالواحد الحقیقی موجودون فیها. خیلی خوب، چرا این کثرت یک واحد حقیقی باید داشته باشه؟ می‌فهمن که لأن کل کثرت که لا یوجد فیها الواحد لا یتناها ابدا لا هی ولا جزء منها اصلا. هر کثرتی که درش یک واحد حقیقی نباشد این منتهی نمی‌شود و متناهی نخواهد شد، نامتناهی میشه. و چون نامتناهی هم باطله، پس حتما باید یک واحد حقیقی درش وجود داشته باشد. لأن کل کثرت لا یوجد فیها الواحد، اون واحدی که لا یتناها ابدا، این موجود دیگه طبعا متناهی نخواهد شد، به هیچ وجه نمیتونیم ما اون رو متناهی بدانیم، میشه نامتناهی. لا هیه ولا جز اون منها اصلا، نه اون کثرت متناهی میشه و نه اون جزء متناهی میشه. چرا؟ از کل جزء منها، از هر جزئی از این کل شما نگاه کنید، لا یخلو اما ان یکون واحدن اولا. این هر جزئی از این سلسله رو که شما نگاه کنید یا واحد است یا نه. اگر واحد نباشد و علی الثانی اما ان یکون لا شیئا محضا او کثیرا، اگر واحد نباشد، حالا اگر واحد باشد که مسئله حل است، اما اگر واحد نباشد یا اصلا لا شیئ محض است یا نه کثیر هست فراوانه. اگر لا شیئ محض باشد فعلی الاول یستحیل ان یجتمع من لا شیئ شیئون کثیرون. شما میخواید از این اجزا کل درست کنید، از این آحاد جمله درست کنید. اگر این اجزا از لاشه شکل گرفته باشند، لاشه که نمیتواند کسرت ایجاد بکند، فعلل اول یستحیل ان یجتمع من لاشه شیء کثیر. این در حقیقت این میشه. پس این که فهمیدم و علی ثانی، یعنی اگر به اصطلاح واحدی درش نباشد، یا لاشیء محض است یا کثیر محض. اگر لاشیء باشد میفرمایند که اصلا کثیر شکل نمیگیره، از لاشیء که کثرت شکل نمیگیره، فعلل اول که لاشیء باشد یستحیل ان یجتمع من لاشیء شیء کثیر. و ان ثانی که اگر بیان بگیم که همون واحد هم کثیر هست، کان الکلام و باقیان، پس ما در حقیقت واحد حقیقی نداریم. وقتی واحد حقیقی نداشتیم سلسله ما نامتناهی خواهد بود. و علی ثانی کان الکلام و باقیان فینجر رو الی غیر النهایه و هو جزء من الکثیر الاول. تازه این جزئی از اون کثیر اول است که ما یک جزئش اومدیم بررسی کردیم. خب فیلزم ان یکون ما لا یتناها من الاعداد الموجوده المترتبه معا جزءا مما لا یتناها، فلم یکن هین اذن فرق بین کل من اجزاء الکثیر الاول و بینه. خب اگر آمدیم و در حقیقت گفتیم که این واحد، این به اصطلاح جز هم اجزای کثیری دارد، فعلل اول که ما اجزایی داشته باشیم که این اجزا کثیر باشند، یستحیل ان یجتمع من لا شیء شیء کثیر، اینو خوندیم. و علی ثانی یعنی این که اون جز کثیر باشد، کان الکلام و باقیان، سخن ما برمیگرده به همون سخن اول، فینجر رو الی غیر النهایه. شما هر فرد واحدی رو که بررسی کردید چون کثیر در آمده، اون جزء کثیر رو هم بیایید جدا بکنید، بازم کثیر میشه و همینطور طبعا به غیر متناهی منتهی میشود. فینجر رو الی غیر النهایه و هو جزء غیر نهایه جزء من الکثیر الاول. یعنی در حقیقت هر جزء رو که شما بشکافید یه همچین تحلیلی به شما میده که اجزای نامتناهی بیش میاد. فیلزم ان یکون ما لا یتناها من الاعداد الموجودت المترتبت معن جزءا من ما لا یتناها. لازمه این سخن این استش که اون سلسله نامتناهی دارای اجزایی است که اون اجزا هم نامتناهی هست. و یلزم ان یکون ما لا یتناها من الاعداد الموجبه المترتبه معن، هر کدام اینها جزئی دارن که اونها هم نامتناهی است. بنابراین فلم یکون، وقتی اینطور شد دیگه فرقی بین کل و جز نخواهد بود. کل سلسله را اگه ما میخوایم نامتناهی بدونیم، جزء سلسله هم نامتناهی میشود. فلم یکن فرق بین کل من اجزاء الکثیر الاول و بین الکل، فرق بین اجزاء این سلسله با کل نخواهد کرد. فلا فرق بین الجزء و الکل و کل الشقین باطل، هر دو شق باطل است که اگر واحد نداشته باشد کثیر میشه، هر دو شقش باطل است، یا لاشیء محض است یا کثیر که باطل شد. خب پس ما از اون سخن اولمون میتونیم یک مقدمه درست بکنیم و اون سخن این استش که هر کثیری یا هر کثرتی دارای یک واحد حقیقی است. این مطلب اول، کل کثرتن فالواحد الحقیقی موجود فیها، این مطلب اول. فثبت من هذا القول که ان الواحد موجود فی کل کثرت. خیلی خوب. لکن لا شیء من المعلولات من جمله هذه الکثره به واحد حقیقی. آها، ما پس بنابراین برای اینکه کثیر داشته باشیم باید واحد حقیقی داشته باشیم، ولی وقتی به سراغ میریم که این میریم که واحد حقیقی رو پیدا کنیم، میبینیم که واحد حقیقی توی این ممکنات و معلولات نیست، چرا که هر معلولی در حقیقت کثیر است و مرکب است از اجزای مختلف. فثبت من هذا القول که ان الواحد موجود فی کل کثرت، هر سلسله‌ای رو که نگاه میکنید یکی باید واحد حقیقی باشد. اگر واحد حقیقی وجود نداشته باشد، محضورش الان بیان شد، میشه یک سلسله نامتناهی که متشکل است از اجزاء نامتناهی، این و نامتناهی هم که محال هستش. این یک مثال. پس ما باید در هر سلسله ای یک واحد حقیقی داشته باشیم. خب آیا این واحد حقیقی معالیلن؟ ممکناتن؟ نه، برای اینکه این معالیل در حقیقت من وجهن واحدن و من وجهن کثیرن، از یک جهت علتن از یک جهت معلولن و از جهت ذات خودشون هم مرکبند از وجود و ماهیت، پس بنابراین اینها واحد حقیقی نیستند. ما باید به جای منتهی بشیم که یک امری باشد که این امر علت باشد و معلول نباشد، یک و ممکن هم نباشد که مرکب از وجود و ماهیت باشد. فثبت من هذا القول که ان الواحد موجود فی کل کثرت، این درست شد. لکن لا شیء من المعلولات من جمله هذه الکسره به واحد حقیقی، اون واحد حقیقی رو ما نمیتونیم توی معلولات ببینیم. چرا؟ از کل معلول زوج ترکیبی، هر معلولی که شما نگاه کنید مرکب است از وجود و ماهیت، ولو به وجهن، ولو از یک جهت مثلا واحد باشن، اما واحد حقیقی نیستن که از همه جهات وحدت داشته باشن. از کل معلول زوج ترکیبی ولو به وجهن، یعنی واحد حقیقی به وجهی هم باشن، اما واحد باشن از یک جهتی، ولی واحد حقیقی نخواهند بود. فهو واحد من وجهن، اما لا واحد من وجهن، از یک جهتی واحد هست و از جهتی واحد نیست. و اذا لم یکن فی المعلولات واحدون، و وقتی ما در سلسله معلولات بررسی کردیم یک واحد حقیقی ندیدیم، در حالی که این خط تیره لازم نیست، این واو حالی است، در حالی که و لابد فی الکسرت من واحدن، پس بنابراین فیکون الواحد فی الکسره و لیس فی المعلولات، بله در این سلسله یک واحد حقیقی داریم، اما این واحد حقیقی هرگز در معلولات رو نباید سراغش رو گرفت. فیکون الواحد فی الکسره و لیس فی المعلولات. فذلک الواحد هو العلت للجمیع، بنابراین اون واحدی که ما اول اثبات کردیم که کل کسرت فالواحد الحقیقی موجود فیها، در هر سلسله ای، در هر جمله ای، در هر کسرتی یک واحد حقیقی باید وجود داشته باشد، این واحد حقیقی هرگز در معالیل نمیشه اونا رو پیدا کرد، چون کل معلول زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. بله فیکون الواحد فی الکسره، پس واحد در کسرت وجود دارد، اما ولیس این واحد فی المعلولات، بنابراین فذلک الواحد و هو العلت للجمیع و هو الواحد الحق الذی یفید سایر الموجودات سایر الاشیاء الواحدیه، اون چیزی که در حقیقت به سایر اشیاء واحدیت عطا می کند، البته واحدیتی که حق است نه، واحدیت حقیقی نه، و یک واحدیت فی الجمله عطا می کند، مثلا ممکن رو وجود می دهد، خب این در حقیقت منشأش همون واحدی است که علت جمیع است و می شود واجب. فذلک الواحد هو العلت للجمیع و هو الواحد الحق، این واحد اون واحد حقی است که الذی یفید سایر الاشیاء الواحدیه، اوست که میتواند به سایر اشیاء واحدیت عطا بکند. خب این براهین رو جناب صدام تعلیهین یکی پس از دیگه ذکر کردن و این برهان اخیر رو برهان شریفی قلمداد میکنن، میفهمن که وهازا برهان شریفون که استفدناه من کلام بعض المتقدمین الربانیین علا اثبات ثانه. برخی از عالمان ربانی این مسیر رو برای اثبات ثانه طی کردن که اگر ما موجودات کثیری داریم حتما باید یک واحد حقیقی در این موجودات کثیر، در این ممکنات، در این معالیب وجود داشته باشد. هر کثرتی الا ولابد یک واحد حقیقی میخواهد، وگرنه لازمش این است که هم کل این کثیر و سلسله و جمله و هم تک تک آحاد و اجزا همهشون کثرت داشته باشن و این مستلزم نامتناهی شدن سلسله استش. پس بنابراین باید هر کثیری یا هر کثرتی یک واحد حقیقی داشته باشد که به هیچ وجه در اون کثرت وجود نیاید. اون میتواند به سایر اشیا و ممکنات و معالیل وحدت بدهد و اونها را ایجاد کند که از این جهت میشود موجد و قیوم اینها خواهد بود. و هازا برهان شریفون که استفدناه من کلام بعض المتقدمین ربانیین علا اثبات ثانه یک و وحدت ثانه ایزن دو. و البته از این ایشون از این اثبات وحدت ثانه ویژگی حی و قیوم بودن رو هم در حقیقت اثبات میکنن علا اثبات ثانه و وحدت ثانه ایزن. و لحاظ المطلب مسالک و طرق اخر که ترک نازکرها مفصلا مخافت تطبیق. برای این مسئله که در مقام اثبات حی قیوم هستن مسالک و راه های دیگری وجود دارد که مخافه تطویل از اونها صرف نظر می کنند و اونها رو بیان نمی کنند. این بخش مربوط به ادله و براهین عقلی بود که برای اثبات حی قیوم بیان شده است. حالا انشاءالله در بخش دیگر از همین فصل دوم در مقام اثبات این که واجب سبحانه و تعالی حی قیوم هست از براهین نقلی و وحیانی و قرآنی استفاده می کنند که انشاءالله برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.